أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي عني وعن والدي وقلبي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها من التحيات والصلوات زنة عرشك. اولا گرامی داریم یاد خاطره شهدای عزیزمون رو، حضرت امام رو، شهدا بزرگانی که ایام سالگردشون نزدیکه، مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه، مرحوم شهید سلیمانی، ابو مهدی المهندس و یارانشون و شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت، شهدای طلبه‌ای که اخیراً تقدیم انقلاب اسلامی شد در دفاع از امنیت و ولایت، و همه کسانی که در شیعه بودن و انقلابی بودن ما سهمی دارن، یادشون رو گرامی می‌داریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خب با توجه به اینکه حاجی اسکندری هم فرمودن که ما در زمینه بحث جهاد تبیین برخی نکات رو خدمت دوستان عرض بکنیم، من چند تا سرفصل مهم رو تقدیم میکنم و انشاءالله در یه موقعی، شاید یه دوره همی دیگه، یه ذره ریزتر توی این مسئله با هم دیگه بتونیم صحبت بکنیم. و البته من شعف و خوشحالی ما از دیدن رفقای طلبه، مخصوصا رفقایی که همسنسال شما هستن، نمیتونم پنهان بکنم، با آجاقان عرض کردم که ما خیلی ارادت داریم و دستبوس دوستان هستیم و باعث افتخاره که چند دقیقه در محضر عزیزان باشیم. آجا ببخشید اگه همه آقایون حساسی ببخشید هستیم، اگرم کار مهمتری دارید آجا حرفه بعدی نمیزنم، امنه آجا. یک دوتا رفقا من میبینم با سختی دارن این باور میشن، ببینن فکرم صندلی ها مجاز جا به جا بکنید ظاهرم، درسته؟ مثلا اون برادرمون، آره شما میشه جا به جا بشه، اون برادرمون آخرین نفر این ردیف رو، آره یه ذره بیانی برتر که زحمت نیفتن بخوان حقیر رو ببینن. ببینید بحث جهاد تبیین که سال گذشته از اتاقا امر کردن، یک در واقع مقدمه لازم داره. من مقدمه رو بگم، حالا یادم رفت با آجاقا بگم که پاورپوینت هم میتونم ارائه کنم دیگه، امکاناتش تا بخواد فراهم بشه وقتمون میره. حالا این پاورپوینت هم یه جورایی من به یکی از رفقا میدم، اگه خواستن به شما این پاورپوینت رو یا به خود آجاقا اصلا میدم که در اختیار دوستان بگذارم. اگه بخوایم خیلی بنیادی تر به مسئله نگاه بکنیم، وظیفه یک مؤمن در عصر غیبت، کلان وظیفه یک مؤمن اینه که کاری بکنه که امام زمان علیه السلام زودتر بشه ظهورشون، یعنی همون انتظار به معنای درست کلمه، زمین سازی بکنه، ممهد باشه لقدومه طبق بعضی روایات. این کلان وظیفه یک مؤمن متعهد به قرآن کریم و به تشیع. این مقدمه اول که قاعدتا ما نسبت بهش اجماع داریم دیگه، درسته؟ همه علما اجماع دارن؟ دارن؟ مقدمه اول باید بپذیریم هر کاری که ما داریم میکنیم زیر این کلان وظیفه تعریف میشه. خب قاعدتا من یه نفری میتونم یه کارایی بکنم، شما یه نفری میتونید این کارو بکنید. مقدمه دوم، خب بهترش اینه که ما تشکیلاتی کار کنیم، تقسیم کار بکنیم. خب تقسیم کار وقتی مطرح شد، یک مدیر میخواد. وقتی که عملیاتی مقرر، شما یه نفری پا میشید میرید یک عملیات استشهادی انجام میدید بدون هماهنگی با هیچ کس، میرید تو اسرائیل و نزدیکای قدس به چند تا از این خونخوارهای اسرائیلی رو برباد فنا میدید. این یه عملیات استشهادی یه نفری.
ولی وقتی قرار شد برنامه ریزی بشه برای کار و تقسیم کار بشه، یه مدیر میخواد، یه فرمانده میخواد. فرمانده طرح طراحی میکنه، میگه آقا حوزه تو وظیفت اینه، دانشگاه وظیفه تو اینه، مجموعه نظامی وظیفه تو اینه، تقسیم کار میکنه. خب این نقشه دقیقا نقشه ذهنی امام و آقام هست. یعنی امام اصل تأسیس انقلاب اسلامی رو در مسیر ظهور امام زمان علیه السلام تعریف کردند و رهبر انقلاب هم همین خط رو دنبال کردند. گفتن ما 5 مرحله داریم، یعنی اگه بخواید فرایند رو باز بکنید، گفتن ما 5 مرحله داریم، این 5 مرحله رو اگه انجام بدیم زمینه سازی ظهور امام زمان علیه السلام چی میشه؟ محقق میشه. خب ما 5 مرحله چی بود؟ دوستان یکی بگه، بزرگترها بگن. اول رحمانه باید بشه دیگه. اول اثبات رژیم طاغوت بود. ببین کل این 5 مرحله انقلاب اسلامی، یادتون باشه انقلاب اسلامی فقط اونی نیست که از سال 41 شروع شد سال 50 پیروز شد. کل این فرآیند انقلاب اسلامیه، چون تعریفی که ما از انقلاب اسلامی داریم دقیقا مساوی به بعثته. بعثت چیست؟ یک انقلاب است، اول در درون نبی و بعد در جامعه. جامعه رو، قوارش رو عوض میکنه، جامعه جاهلی مشرکانه زیر نظر طاغوت رو تبدیل میکنه به جامعه مؤمنانه توحیدی و اینکه مستکبر بالا سرش نباشه، این میشه انقلاب. به همین خاطر از اول بعثت پیامبر حتی بگید شما از حضرت نوح انقلاب اسلامی شروع شده، چون همیشه جامعه‌ای بوده که احتیاج به تحول داشته و تحول یعنی انقلاب. پس این 5 مرحله اسمش چی میشه؟ انقلاب اسلامی. مرحله اول انقلاب اسلامی میشه چی؟ اسقاط رژیم طاغوت. اگه تختم میشه فراهم بشه دیگه، زحمت دارم جلسه بعد اگه اومد. مرحله اول پس شد اسقاط رژیم طاغوت. مرحله دوم تثبیت یک نظام به جای اون رژیم. خب این کار رو امام از همون ورودش به ایران پیگیری کرد. آقا میگن یه موقعی ما رفتیم قم، امام 8 اسفند بعد از پیروزی انقلاب تقریبا میشه چند روز بعد؟ 16 روز بعد. 16 روز تو ایران بودن؟ نه بیشتر، از 12 تا 8 اسفند تقریبا کمتر از یک ماه، 27 روز از وقتی وارد تهران شدن بودن. بعد از پیروزی انقلاب 16 روز بعد امام گفتن من برمیگردم قم، به مردم قم قول دادم باید برگردم. خلاص این تعابیر ما برگشتن قم. تا 12 فروردین که حضرت امام یه ذره اونورتر، تا یه ذره بعد از رأی گیری امام قلبشون از کار میفته و دیگه تا آخر امام یه محرمانه قلبشون باتری داشت، ولی مردم مطمئن نبودن که حذیفه رویه نشن. امام بقیه اون سالها رو با یه قلب باتری دار در واقع ادامه دادن، مجبور شدن بیان تهران. آقا میگم ما یه جلسه رفتیم میشه امام، امام خیلی ناراحت، گفتن آقا چرا قانون اساسی تصدیق نمی‌کنید و اینها. ما مجبور شدیم برگشتیم، پیگیری شدید، آذر 58 قانون اساسی توسط مردم تصدیق میشه. پس مرحله دوم انجام شد. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم اینه که حالا اسلام بیاد در رگ و خون این حکومت جاری بشه، مسئولاش اسلامی عمل کنن، بخشنامه هاش اسلامی باشه، قوانینش اسلامی باشه، آیین نامه های حتی ریز در فلان روستا هم باید اسلامی باشه، قوانینی که شورای شهر برای شهرداری ها تصویب میکنن، تقسیم بودجه ها باید اسلامی باشه. آقا گفتن ما تو این مرحله متوقف شدیم، نتونستیم به اتمام برسونیم. هر چی مشکل تو کشور شما میبینید همش به خاطر اینکه از اسلام حدود شده. مثلا مشکل خودرو که الان مردم میگن و واقعا هم درسته، خود آقام اعتراض کردن به خاطر این آقا گفتن که مثلا اسلام گفته که مثلا خودروی بیکیفیت تولید کنید که توی تصادف تبدیل به مثلا یه مچاله بشه. پیامبر وقتی اون طرفو دفن کرد در خاک سعد بن معاذ، دیدن داره لحد که میخواد بذاره گچ داره میزنه پیامبر، گفتن آقا این گچی که شما دارید میذارید الان کلی خاک میزن روش غیب میشه. آقا گفتن خدا دوست داره، آقا رسول الله فرمودن خدا دوست داره وقتی یک مؤمن کاری رو انجام میده اون کارو محکم انجام بده، من کارو تمیز تحویل میدم. خودشون چون رفته بودن کار دفن سعد رو انجام بده، خدا گفته کار تمیز انجام بده. خدا گفته یک مسئول از مردم دور باشه؟ نه. این ما هر جایی که الان شما خلل تو این کشور باشه، دلار که دفعه میکشه بالا، یه جایی بالاخره مشکلیه دیگه. درست دشمنم داره کار میکنه، ولی آقا فرمودن تا زخم وجود نداشته باشه مگس روی زخم، دشمن از ضعف‌های ما استفاده میکنه دیگه. حالا ما توی مرد سوم موندیم. مرد چهارم اینه که جامعه اسلامی بشه، مردم اسلامی عمل کنن، اخلاق اسلامی در جامعه شیوع و غلبه داشته باشه بر اخلاق غیر اسلامی. و یک کشور پیشرو که پیشرفته باشه، عادلانه باشه، اخلاق توش باشه، معنویت توش باشه، مقتدر باشه، این میشه الگو. به معنی اینکه شما این ایران اینجوری رو، ایران قوی به تعبیر آقا، درست کردید، این میاد سر دست. مثل یک گلی که بوش شروع میکنه تو خونه های اطراف پخش شدن، جاذبه ایجاد میکنه و یک اجتماع و اتحادی از جهان اسلام تشکیل میشه و همون در واقع تمدن نوین اسلامی شکل میگیره که بشه مرحله پنجم. وقتی مرحله پنجم اتفاق افتاد، بشریت که تا حالا دیده بود که ما تا حالا دو تا مدل داشتیم، حالا بگیم سه تا مدل، یه مدل پادشاهی بود که تقریبا داره منسوخ میشه، یه مدل هم کمونیست‌ها ایجاد کرده بودن که اونم منسوخ شده تقریبا، مدل سومی که الان هنوز مونده لیبرال دموکراسیه، یعنی یک شعار آزادی، یکم شعار رأی مردم. اینا گفتن پایان تاریخ رو ما اعلام می‌کنیم. یه دانشمندی دارن به نام فوکویاما، ایشون اول انقلاب گفتش که ما پایان تاریخ رو اعلام می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی بابا از این مدل دیگه بهتر نداریم. تو اسلام داریم، بیا بریم توی لیبرال دموکراسی. مسیحی بریم توی ما، هر دینی داشته باشی، نعوذ بالله هم جنسگرا هم باشی، بیا تو لیبرال دموکراسی، ما برات بسته لازم تو رو تولید می‌کنیم. رسیده این به پایان تاریخ، یعنی هیچ الگوی حکومتی بهتر از این دیگر پیش نمیتواند بیاید. انقلاب اسلامی پیروز شد، قانونش تصویب شد و خود هم اونا گفتن که این چالش ایجاد کرده. ابر چالش دشمن با ما، اون بزرگترین چالشش این نیست که ما منافع نفتیشو تهدید کردیم، این نیست که مثلا ما موشک داریم، این نیست که ما دنبال انرژی هسته‌ای هستیم، این نیست که ما دنبال استقلالیم. ما این دنبال یه الگوی دوم در کنار لیبرال دموکراسی هستیم که میگیم این الگو همه چیزهایی که لیبرال دموکراسی وعده میده رو میخواد محقق کنه، به اضافه معنویت، به اضافه ارتباط با خدا. وقتی بشریت ببینه یک مجموعی از جهان، ما یه میلیارد خورده مسلمان داریم، 700 میلیونشون هم بیان تو تمدن نوین اسلامی فعال بشن، برمیگردیم به اون تاریخ قرن 4 و 5. یه نفر رفت پیش استادش، گفت استاد من میخوام از نظر علمی قوی بشم، نه فقط علوم دینی، نه اصلا فیزیک و شیمی و فلسفه و اینها، کجا برم؟ گفت اگه میخوای علوم مرسوم رو یاد بگیری، همین کلیسای خودمون هست و نهایتا برو شما مثلا فلان کلیسا به چیزای بد یاد میدن، اما اگه میخوای امور علوم پیشرفته رو یاد بگیری باید بری پیش مسلمونا. یعنی یه موقعی بوده وقتی که کسی میخواسته با طب آشنا بشه، مجبور بوده عربی رو بخونه، عربی رو بفهمه تا بتونه کتاب قانون بوعدی رو بخونه. با شیمی میخواسته آشنا بشه، با نجوم میخواسته آشنا بشه، با همه علوم روز اون موقع میخواسته آشنا بشه، باید عربی رو یاد میگرفته. زبان علم اون موقع شده بود عربی، مثل الان که زبان علم انگلیسیه. آقا میگم باید اتفاقی بیفته که زبان علم بشه فارسی، هر کی میخواد بزرگترین و بروزترین تحقیقات علمی رو تو زمینه فیزیک، شیمی، نجوم، ضدای بنیادی، سوخت نمچی، مباحث ارسال موجود زنده به فضا، همه اینها، مباحث اجتماعی، علوم انسانی، حرف روز بخواد بشنوه، از دانشجوها، از همه اساتید حوزه اینا خواستن آقا که یه کاری کنید که همه مجبور شن فارسی یاد بگیرن تا بتونن اینا رو بفهمن. اون موقع بشریت میگه اه پس یه مدلی وجود داره، یه کشور رو پیشرفته کرده، با چه الگویی؟ میگن با الگوی مردم سالاری دینی. بعد خود کسایی که این الگو رو دارن انجام میدن و به پیشرفت رسیدن میگن آی مردم جهان، این پیشرفتی که شما دارید میبینید، این پیشرفت یه پیشرفت اولیه است. یا آقایی هست اگه اون آقا تشریف بیاره، او اشتباهات ما رو نداره چون معصومه، علمش اندکی، علم ما نیست، هر چی ما پیشرفت کردیم، دو حرف علم رو تا حالا کشف کردیم، 27 حرف علم رو حالا میام 25 یاد بگم یا 27 نوید شده هم بگه علم 29 تا باشه، دو تاش تا زمان ظهور کشف میشه دیگه. آقا 25 حرف دیگر هم میخوام بیان به ما یاد بدن، بعد که علم لدنی مهربان اینه اینه اینه، بشر اونجاست که آرزوی آمدن حضرت رو میکنه. این فرایند پنجگانه برای اینه که اون آرزوی بشر در واقع در دل همه بشریت باشه، بشر مشتاق آمدن امام زمان باشه، نه مثل اون کاری که با 11 امام قبلی کرد بشر و با حذف امامان ما یه جمع محدودی عزادار شدن. خب این یه نکته اساسی است. اینم پس مقدمه بعدی بود. البته باید تذکر همینجا داخل هلاله بدم و این القوسین، اونم اینه که اینکه ما گفتیم تو مرحله سوم متوقف شدیم، نه اینکه تو اسلامی شدن جامعه صفریم، اونجا هم خیلی رفتیم، همین که شما اینجا نشستید یعنی ما تو اسلامی شدن جامعه خیلی پیشرفت کردیم، همین که با همه حجمه‌ای که داره میشه 90% خانم‌های ایرانی دوست دارن حجاب باشد در جامعه، ولی اینکه خودشون هم کشف حجاب کرده باشن، همین الان صفهای متعدد جوانان برای اردوی جهادی و راهیان نور عتبات 40 اینجور چیزا هست، اعتکاف. و اینکه آیا ما تمدن اسلامی هم صفری؟ نه، تو اون مرحله هم خیلی پیشرفت کردیم. ما اکثر علوم نوپدید رو یه استراتژی آقا ایجاد کردن، گفتم ما تو علوم قدیمی خب طول میکشه برسیم به غربیا، باید میانبر بزنیم و اینها، اما تو علوم نوپدید اینا 10 سال بیشتر نیست مثلا وارد شبیه سازی شدن، میتونیم سود خودمون رو برسونیم. الان تو علوم نوپدید و جدید ما بروزیم، تو بعضی از اونها زیر رتبه 5، یعنی مثلا رتبه 2، رتبه 3. پس از این 5 مرحله، مرحله 3 تا 5 رو هم تا یه حدی پیش رفتیم. اون حد متعالیش بعد از اینه که مرحله 3 اتفاق بیفته، همه کارگزاران نظام اسلام رو الگوی عملی زندگی خودشون قرار بدن، سبک زندگیشون اسلامی باشه، آیین‌نامه همه اسلامی باشه. خب اون اگه اتفاق بیفته سرریز میکنه به جامعه و جامعه اسلامی تر میشه و اون حد اعلای خودش میرسه. من تند اگه حرف بزنم آروم طرف بزنم، خب اصالتش که شما که همه چیو 2x گوش میدید، من که میدونم، ولی چون وقت اون کمه میخوام به اون اصل بحث برسم. حتی مقدماتی هم که دارم میگم خیلی مهمه، شاید از اصل بحث مهمتره، چون در واقع یه سری کلیات تو ذهن شما اگه جا بیفته خودتون در خط هم میتونید ادامه پیدا بکنه و دنبال کنید. پس مقدمه اولی شد که کلان وظیفه مؤمن در زمان غیبت چیست؟ زمین سازی ظهور. برای که کار تشکیلاتی پیش بره باید حرف ولی رو ببینیم. برنامه ولی جامعه برای رسیدن به اصل ظهور اون 5 مرحله است. نکته سوم، این 5 مرحله با حضور همه مردم اتفاق خواهد افتاد. اصلا اسلام، اهل بیت علیهم السلام، مسیر به کارگیری مردم را در اتفاقات جامعه از همین مسیر حضور همگانی می‌بینند، نه از مسیر شمشیر و زور. این هم مقدمه مهمیه. آقا از بعد از دعینی گام دوم دنبال این هستن که مجدد حرکت‌های مردمی رو تقویت کنن در جامعه. اول انقلاب شما تو زمینه گندم خودکفا شدید، سال 58 چجوری خودکفا شدید؟ یه سری جوون پشتن رفتن تو مزاره، مردم مسجدی، مادر بزرگ من میگفت دیگه این تاریخ شفاهی بی‌واسطه است، مادر بزرگم میگفت مسجد اعلام میکرد فردا شب، بخشید فردا ظهر، شب اعلام میکرد فردا ظهر خانوما و آقایونی که دوست دارن این مزارع اطراف تهران احتیاج به کارگر داره برای درو، نیرو نیست، هر کی میاد فی سبیل الله پاشه بیا. چون ما سوار ماشین میشدیم، اتوبوس میرفتیم اطراف تهران تو مزارع درو میکردیم. این فیلمایی که جدیدن از آقا پخش شد، آقا رفتن یه جای دارن درو میکنن، آقا به همه راهاشو میگن آقا شما بیاید درو کنید، نمیخواد نگاه کنید. تو زمینه جنگ مردان و زنان اومدن به میدان، باز مادر گفت حفظ آباد، حفظ حلا و حفظ جداتکم و اجدادکم. ایشون میگفت که میگفتن فردا میخوام بریم لباسای رزمنده ها رو بشوریم. موقع ایران اینقدر پول نداشت، اگه یه رزمنده لباسش مثلا خونی میشه دیگه بندازنش دور، آقا پول نیستش اما نداریم. همینا رو میشستن تو چند مرحله، حوضچه‌ای بود یه ده اولیش بودن شروع میکردن گوشتای بدنه رزمنده ها رو جدا میکردن، گاهی خود انگشتر انگشت اینا بود. اصلا شما برید اهواز، اهوازی داریم اینجا؟ اگه اهواز برید یه جایی هست تو اهواز که قبلا رخت شورخانه جبهه بوده، بعد اونجا یه بهشت داره اسمش بهشت نام چیه برای شما حداست؟ گفتم این چیه؟ گفتن اون اجزاء بدن شهدا و جانبازان رو اینجا بعد از اینکه تو مرحله اول دفن می‌کردن، مرحله دوم خونش رو می‌شستن، مرحله سوم تطهیر می‌کردن، مرحله چهارم تنظیف می‌کردن، مرحله پنجم آبکشی، نهایی مرحله ششم می‌ذاشتن تو یه دونه خشک‌کن‌های اختراعی بچه‌ها بود که بشکه‌هایی رو اینا یه کاری کرده بودن می‌چرخید مثل ماشین بزرگ، پتو همه چی رو خوش می‌کرد، بعد پهن می‌کردن مثلا شاید 200 تا بند رخت بود که اینا پهن کنن. ایشون میگفتش ما صبح میرفتیم گشنه تشنه، اینقدر کار زیاد بود هیچکی نبود به ما چایی بده، برمیگشتیم شب گشنه تشنه برای خدا میرفتیم. ما توی این حرکت عمومی تو زمینه نهضت سوادآموزی، تو زمینه کرونا، هر جا مردم اومدن کار گل کرده. آقا 1398 1398 تو حتما با هم دیگه مقایسه کنید رفقا، بیانات اول خرداد 98 یک بار آقا بینه گاوه دومو شرح کرده، اونم در 1398 بوده. آقا میگن برای اینکه اون اتفاقات بیفته به آرزوهای انقلاب برسیم باید یک حرکت عمومی شکل بگیره، مردم باید میدان بیان، تا همه مردم میدان نیان اون پنج مرحله انجام نمیشه. انتظار واقعی ظهور امام زمان علیه السلام در مقیاس ملی و جهانی اتفاق نمیفته. ممکنه تو آدم خوبی باشی به اندازه خودت امام زمان برای خودت رو ظهور بکنه، اما اون اتفاق جهانی اتفاق نمیفته که اگه یک ثانیه زودتر بشه ظهور امام زمان علیه السلام برای شما و نسلتون ثوابش کافیه. همین الان که من دارم صحبت میکنم طبق آمارهای جهانی تو هر ثانیه 10 نفر انسان کشته میشه، یا از سرما میمیره، یا از گرما میمیره، یا از بی‌غذایی میمیره، یا از بی‌دارویی. همین الان که با داریم صحبت میکنیم تو هر ثانیه تراکنش مالی قمار تو جهان میلیاردی داره بالا پایین میشه. همین الان که با داریم صحبت میکنیم تو هر ثانیه لیترها داره نعوذ بالله مشروبات خورده میشه تو جهان. با اومدن امام زمان علیه السلام تو هر ثانیه شما چقدر گناه کم میشه و چقدر ثواب اتفاق میفته، و اونجاست که طبق روایات ما خزانه های زمین و آسمان خودش از زمین بیرون میاد برای اینکه مردم استفاده کنن. طبق اون آیه شریفه که آیاشو بخونیم من بد تقول فتحناشو من یادم ولو ان اهل القرى آمنوا بد تقول فتحنا علیهم ابواب السماوات والارض. درست خوندن حافظ داریم؟ ما قبلا تو حوزه سر هر کلاس یه حافظ بود، کمیت کم بودنه ما رو جبران. جناب سعدی داری؟ کیه سعدی؟ چی شد؟ برکات ابن است سعدی. این اتفاق چی بود؟ سعدی هم تو حافظ قرآن بوده دیگه، برای حافظ که اون موقع همه حافظ قرآن میشدن بعد طلایه میشدن با کم و زیادش. اگه قرار اتفاقی بیفته مردم باید بیان، بعد که مردم اومدن هر یه ثانیه زودتر بشه ظهور امام زمان انسان بعد من چقدر مهمه یه ثانیه ها. الان طرف خودش میره تلاش میکنه تو عمرش دو نفر از مرگی محسن چاوشی مثلا چهار تا زندانی رو نجات داده بود، تو بوق و کندا کردن که برکت ایشون ما تا حالا اینقدر زندانی نجات دادیم. حالا اگه تو بشریت این ضرب داره روزانه بشه، فسادهایی که داره تو روز اتفاق میفته و ثوابهایی که انجام نمیشه، به قول قومی ها خونم هه درست. خب این تا اینجا، حالا بریم جلو. پس مقدمه اولی بار دیگه، یک کلان وظیفه مؤمن در اصل غیبت زمینه سازی برای ظهور است. دو کار تشکیلاتی باید ذیل ولی جامعه باشد و مراحل پنجگانه انقلاب با اون فرایندی که گفتم طی بشه. سه این مراحل طی نمیشد الا با اینکه همه مردم به میدان بیایند. راه چهار، راهکار به میدان آوردن همه مردم چیست؟ تبیین. اینجاست که آقا میفرمایند تبیین اساس کار ماست و اساس تفکر اسلامی بر اساس تبیین کارشو پیش میبره. اینقدر تبیین مهمه که اگر مردم تبیین براشون صورت نگرفته باشه ولی جامعه امام معصوم هم حتی اگر باشه مردم رو وادار به انجام یک کار نمی کنه و حتی از اون چیزی که در نظر خودش هست هم تنزل پیدا میکنه. امیرالمومنین علیه السلام در قضیه حکمیه میتونست مثل امام حسین علیه السلام شمشیر بکشه گفت من پای حکمیت نمیرم، باید با معاویه جنگید، هر کی هم مخالفت کنه گردنشو میزنم. خودش شاید نهایتا شهید میشم، منم میشم شهید، امام شهید مثل ابا عبدالله. حالا اینکه چرا ابا عبدالله اون کارو کرد، اون یه فلسفه دیگه ای داره. امام حسین گزینه جز شهادت جلوش نبود، امیرالمومنین گزینش اینو تبیین کنه و واضح کنه شرایط رو. تبیین کرد، یارانش خوب نتونستن به میدان بیان تبیین حضرت رو به کرسی بنشونن، یاران ابو موسی اشعری اینا برنده شدن. به خاطر همین امام رضا علیه السلام در یکی از اون روایت هایی که محض ایمان رو برای مأمون معرفی کردن، ایشون گفتن البراء من ابی موسی اشعری یکی از مصادیق ایمانه، به خاطر اینکه این پایه‌گذار چیزی شد. شما در حد اون بالا رفتن از منبر و در آوردن انگشتر نباید ابو موسی رو تحلیل کنید، یه جریان بوده. تبیین خیلی مهمه. امام 14 سال در تبیین بود، یک بارم در اون 14 سال نگفت مردم بیاید به خیابون، حتی 19 دی امام نگفت، خود مردم قم اومدن، خود جوش بود. 17 شهریور هم امام نگفتن مردم بیاید به خیابان، خود جوش بود. تا 18 بهمن، 18 بهمن امام فرمودن به خیابان ها بیاید. چرا؟ چون امام تبیین رو به اندازه کافی دید و احساس کرد که الان اکثریت جامعه فکرشون با فکر امام در زمینه این که باید شاه رو سرنگون کنند و حکومت اسلامی تشکیل بدن با امام هم تراز شده. اون جایی که تبیین به نتیجه برسه، یعنی هم ترازی فکر مردم با ولی، یا در همه مسائل یا در بخشی از مسائل اتفاق میفته و موفقیت‌های امت‌ها رو رقم می‌خوره. و این خیلی نکته اساسی، تبیین باید کرد. یعنی حتی اگر الان ما جنگ نرم نداشتیم، این حمله ای که به ما شده تو فضای مجازی نداشتیم، این همه ماهواره، هزاران ماهواره نداشتیم، این همه گروه‌های تخصصی جنگ سایبری علیه ما نبود، هم باید تبیین می‌کردیم که مردم به میدان بیاین که اون منفعه مرحله انجام بشه. حالا وضاحت شده، حالا شده جهاد تبیین. جهاد تبیین، جهاد تبیین یعنی چی؟ یعنی یک مجاهدت و یک تلاش، یک پیگیری سخت برای خونسا کردن نقشه دشمن با استفاده از ابزار تبیین. کدوم نقشه دشمن؟ دشمن میخواد ذهنها رو وارونه کنن، دشمن میخواد مردم بگن شاه خوبه. جوانان مشهدی که بالاترین کشدارها رو شاه و پدرش تو مشهد ازشون گرفتن، اونم تو مسجد گوهرشاد، اونم اینقدر کشته گرفتن و شهید گرفتن که با آمبولانس نبردن پیکرها رو، با کامیون بردن، رو هم ریختن، زنده به گور کردن. اولین شهدای گمنام 20 سال اخیر ما تقریبا همون شهدای نمیدونم قبرشون کجاست دیگه، میدونید دیگه، جایدن یه جایی یه سری گور دست جمعی پیدا کردن، احتمال دادن شاید از شهدای گوهرشاد باشن، هنوز مفقود الاثر هم یه جای ناپیدایی دفن کردن زمان رضا شاه مرحوم. تو همون مشهد، تو همون میدان شهدا، جوانا اومدن گفتن روحت شاه، اعوذ بالله رضا شاه. چجوری میشه که یک جوان یه دفعه رضا شاه میشه قدیس براش؟ به خاطر اون تحریف ذهنی. چجوری میشه که میگه شاه خوب بوده، هویدا خوب بوده؟ چجوری میشه که امام آقا رو در نظر اینا اینقدر مشوه میکنن که بره یه دونه جوان ما کتاب درسیشو برداره، عکس امام آقا رو آتش بزنه نعوذ بالله و بعد افتخار کنه فیلمشو بگیره و پخش کنه؟ چجوری میشه کشف حجاب کردن تو مدرسه های ما ارزش میشه؟ خب یه اتفاقی افتاده تو ذهن جوانای ما. دشمن میخواد که ذهن جوانای ما همینجوری باشد. پادزهرش چیه؟ جهاد طبیعی. آقا چرا جهاد میگن؟ چون در مقابل دشمنه، چون کار سختیه. اردوی تفریحی نیست طبیعی، جهاد طبیعیه. مخصوصا وقتی گرونی ها بیشتر میشه، مخصوصا وقتی یه فساد مسئولین یه دفعه جلوه‌گری میکنه، مخصوصا وقتی مثل این جنگ ترکیبی پاییز 1401 شما میبینید این جریان اینجوری به جون ذهن مردم میفته. رکورد خبر دروغ در کل تاریخ رسانه شکسته میشه. هنوز که هنوز یه درصدی از مردم ما باورشون اینه که مهسا امینی رو کشتن بچه های نیرو انتظامی، نمورده. هنوز یه عده یه شاتو خیامون رفتن پایش کردن. 55% طبق یکی از آمارهایی که من نمیدونم بالا چه زمانی، ولی همین هفته پیش من یه جایی بودم با یکی از مدیران ارشد جلسه داشتیم، ایشون گفت هنوز طبق بعضی از پایش ها 55% مردم معتقدن که مهسا امینی به قتل رسیده، نه اینکه خودش همینجوری مرده باشه. اینقدر این حرکت حالا جوادتر این معنا پیدا میکنه. تا میخوای حرف بزنیم که آجا پیاز که 40,000 تومانه، حتی تو خوام 23,000 تومان اینا هم هستش. این آجا
عدت هم داری شما؟
یه دونه درهم هم دیشب در مغازه 7 تومن بود، حالا اون درهم هم بسیار سخته بوز کندنش بدیم. تا میخوای حرف بزنیم آجا سکته شده 20 تومن، اینقدر بنا شده چی شده چی شده. خب اینا حرف میخواد، سخت هم هست. شما خودتون به عنوان یه نوجوان انقلابی تو جمعای فامیلی که قرار میگیرید، یکی از تفریحات فامیلا معمولا سر به سر گذاشتن با شماست دیگه، و یه چیزی میگن علی انقلاب، شما هم آتیش میگیرید و شروع میکنید بالا پر زدن و اینا، و یه دفعه دو سه تا چیزای تاریخی هم میگن، شما خب نمیدونید دیگه، مثلا اطلاعات تاریخیتون شاید خوب نباشه، بعد اونا تو دلشون یه لذت میبرن، ولی قیافه‌هاشون خیلی جدیه. من چون میشناسمشون و دیدم چند جا، تو این چیزم نیافتید، یه موقع یادتون باشه تو این دام اذیت کردن خودتون نیافتید. این دو جای راهکاری داره، حالا حاج آقا بعدم بهتون آموزش بدن، راهکار سرکار گذاشتن زبونی در واقع متقابل شما چجوری باید باشه برای آدم هایی که اذیت میکنن، نه اونایی که دنبال حقه. کار سختی میشه. تا حرف میزنیم میگم خب شما خونده هایی نمیگفتید به ما چی بگیم، الان همه تون رئیس کشورتون آخونده، نمیدونم رئیس جمهورتون آخونده، چی الان کشور چرا اینجوریه، اینا همش جواب داره. خب ولی سخته، کار سخته، میشه جواد طبیعی. و اینجاست که آقا گفتن همه بیان به میدان، فریضه فوری است. حالا که جواد طبیعی چیه و اینا، 3-4 ساعت وقت می‌طلبه، چجوری باید انجام بده، چه الزاماتی داره، چه موضوعاتی رو باید روش کار تبیینی بکنیم، مهارت‌هاش چیه؟ قاعدتاً وقت امروز ما که نمیرسه. بعد من یه نکته دیگه بگم. ساعت درست دیگه. یه نکته دیگه بگم توی 10 دقیقه باقی مونده. اونی که تو ذهن شما قاعدتاً با اون ارتکازات ذهنی که دارید شکل گرفته، جواد طبیعی رو بیشتر از سنخ جواد طبیعی درمانی میبینید. ما سن و جواد طبیعی داریم. جواد طبیعی درمانی یکیشه. یعنی همین چیزی که گفتیم، تا حالا هر چی گفتیم درباره این بود. شبهاتی تو ذهن جوان ها هست، نوجوان ها هست، بزرگتر ها هست، باید این شبهات پاسخ داده بشه، ذهنشون انقدر شفاف بشه که به تعداد نیروهای انقلابی اضافه بشه و اون حرکت عمومی که گفتیم برای زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلام لازمه شکل بگیره. جهاد تبیین درمانی یعنی زدودن شبهه، از بین بردن تحریف، بیان حقیقت. حالا از امام شبهه رو بزدایی، از بدک شاه آرایشی که به شاه کردن اونو بتونی پاک کنی، از بدکی که نسبت به غرب کردن. حالا نه کدوم مهارت داره، اینجوری نیست که آدم بره واسطه میدونه همینجوری یه هویی بره، نه نه مهارت داره. یه نوع دیگه جواد طبیعی، جواد طبیعی تهاجمیه. این یکی درمانی بود، حالا دفاعی داشت، یعنی شما حمله بکنید به ذهن کسانی که یا رعیت دشمنن تو کشورش، حالا معمولا اون سخته، یا اینکه تو همین کشور خودمونن ولی واداده و غرب پرستن، استکبار پرستن، براشون اون خیلی مهمتر از انقلاب خودمونه، ایران خودمونه. بخاطر همین ایران که میبازه اینا میان شادی میکنن، پرچم انگلستان رو میگیرن به اهتزاز در میارن. این برنامه پاورقی رو نمیدونم دیدید چرا که تو بعض موقع پخش میکنه، خیلی از کارهایی که اونجا میشه از سنخ جواد طبیعی تهاجمیه. یعنی به کسانی که علاقه من به غربند یه چیزایی نشون دادم. دیشب من دیدم شما میرید خونه یا حجره دارید متحجری همه تو حالا دیگه در ها
تلویزیون هم دارم.
حالا اگه این برنامه دیده باشید، دیشب مثلا برنامهش این بود، نوشته کن سرسر بازی در غرب، هم اینا نبود امکاناتی که بیان چیزا رو یخهای و برفا رو به روبند نشون میداد، مردم همجوری 4 دست و پا را میرفتن، دیدید لیز میخوردن اینجوری تا میرسیدن به یه ماشین خودشون نگه میداشتن، بعد دوباره اینهای لیز میدادن. خب ما کاری نداریم، ایشون میگفت من نمیخوام میگم غرب خوبه یا بده، آه بودن این فیلم ها رو ببینید، کسی هم مسخره نمی کن. مثلا اینا گفتن آقا دیدید اخیراً برج ایفل رو اینا مجبور شدن به خاطر نبود برق خاموش کنن تقریبا. بعد اونجا یکی از این خبرگزاری‌های غربی نوشته بود که موفقیت بزرگ فرانسه در هوشمندسازی خاموشی. بعد همین خبر رو وقتی که ایران برق رفته بود نوشته بود تاریکی در انتظار مردم ایران. تابستون امسال یادتونه دیگه، همه مثل پارسال منتظر بودن برقای 2 ساعت 3 ساعته بی‌قاعده. میگفتن زمان رومانی یادتونه، میگفتن ساعت 7 قرار برق بره، مثلا 8 یه دفعه میرم، مثلا 3 ساعت 6 ساعت هم بعضی موقع شد. خیلی خونه‌ها مثلا چیز شد، بعضی مشاغلی که احتیاج به سرما داشت میشه بستنی فروشی ها و گوشت فروشی ها اینا دچار مشکل شدن. ما هم تونستیم رد کنیم تابستون امسال رو با همه محدودیتایی که بوده. خب اونا فقط میاد در واقع نقاط ضعف ما رو بزرگ میکنن، اصلا نقاط قوت ما رو نمیگن. یعنی اگه شما یه پل افتتاح بشه نمیذارن، هیچ وقت مناطو نیدم من به مثلا بی بی سی و اینا بیان میگن که بله الحمدلله فلان پل افتتاح شد، فلان ریل افتتاح شد، مشکل مردم حل شد. نمیگن اینا رو، که فقط بدی ها. حالا با اون کسایی که اون بدی ها رو میان بین مردم میگن میشه هجوم آورد، که تو که گفتی اروپا خیلی توانمنده پیشرفته است، گفتی مشکلات ما همه برای تحریمه. الان مردم آلمان رفتن چوبای نیمکت های پارکا رو بریدن ببرن برای هیزم استفاده کنن تو خونه هاشون. اینو چی میگی؟ این تهاجمه. ببینید البته این تهاجمه که من میگم، یه جا گفتم طرف گفتش که این تهاجمه که میگی یعنی ما مردم بهشون حمله کنیم. نه، حمله منظورم این نبود، یعنی بهش نشون بدیم تهاجم به معنای تهاجم تبیینیه. که آقا توی صحبت داشت بودم این زبان مثل معروف رو صحه گذاشتم برش که بهترین دفاع حمله است. ولی سومین نوع جهاد تبیین که از همه انواعش به نظر من اولاست، جهاد تبیین درمانی فوریه. جهاد تبیین این که الان میخوام بگم که بهش میگم پیشگیرانه واکسینه کردن، این اولاست. یعنی چی؟ خلاصه یعنی آقا شما یک توانمندی ذهنی به مخاطبت بدید که در مقابل شبهات به ایمنی نسبی برسه. حالا خود شماهایی که تو اینجا نشستید، یه سری شبهات که به شما داده بشه با اینکه حالا پایه مثلا شاید 1 تا 5 قاعدتاً دیگه، ممکنه شما یه سری از شبهات انقدر ذهنتون توانمند مطالعاتی که کردین سر کلاس‌های عقاید که رفتید، یکی شبهه بکنه درباره عمر امام زمان علیه السلام، 4 تا جواب هم موقعش میدید. ذهن نسبت به شبهه درباره عمر امام زمان علیه السلام چی شده؟ واکسینه شده. ذهن نسبت به این که مثلا یک کسی بیاد به اسلام حمله کنه که اصلا اسلام ناتوانه برای اداره جامعه، تا یه حدی اطلاعات دارید دفاع میکنید، شبهه رو تأثیر نمیذاره. مثل اینه که شما لباس ضد گلوله تنتون بکنید، وقتی گلوله میخوره ممکنه طرف پرت بشه، حتی بعضی مواقع طرف بیهوش هم میشه، ولی یه ساعت بعد به هوش میاد، تیر نرفته تو بدنش، شهید نشده، کلاه خود گذاشته، سرش درد گرفته، یا کمربنده ایمنی میبنده، بالاخره وقتی که تصادف سنگین میکنه خب به سینه‌اش فشار میاد، یه مدتی شاید سینه‌اش درد بکنه ولی نمیمیره. جهاد تبیین پیشگیرانه یه قوتی به ذهن مخاطب شما میده، به داداشتون، خواهرتون، پسر خالتون، دوست قدیمیتون، که او با رسیدن شبهه متلاشی نمیشه ایمانش، براش نهایتا یه سوالی پیدا میشه، میره اون سوال رو تو گوگل جایی جستجو میکنه جوابش در میاد. این مهمه. آقا اینو کی گفتن؟ اون اولیاری که خیلی گفتن درمانی رو، هجومی رو هم تو این برنامه غیر رسمی نشون داد، هم 19 بهمن سال گذشته آقا اینو گفتن که دشمن که تا آخر عمر نمیتونیم تو موضع دفاعی بمانیم، نباید بمانیم. این یکی و 19 اسفند گفتن جواب تبیین پیشگیرانه رو، فرمودن موثرترین سلاح در تبیین نشر معارفه. با نشر معارفه که ذهن مخاطب شما واکسینه میشه، همون کاری که برای شما اتفاق افتاده. اما من به طلبه ها میتونم بگم آقا شما برای اینکه ذهنت واکسینه بشه باید امام بخونی، آقا رو بخونی، علامه طباطبایی بخونی، شهید مطهری بخونی، مرحوم آقای میسبا بخونی، آقای جوادی آمالی بخونی، شهید بهشتی رو بخونی، امام موسی صدر رو بخونی، شهید صدر رو بخونی، چون تو قرار هدایتگری امت رو داشته باشی، همش 10 نفر ما اندیشمند اسلام ناب داریم، باید برید اونها رو بخونی. شما طلبه باید بخونید، ما باید میخوندیم و باید دوباره بخونیم. اما به جوون که میخوام بگم، جوونی که برق نداره، سرانه مطالعهش روزی 10 دقیقه هم نیست، نمیتونم بگم برو همه اینا رو بخون. من دو تا راه بهش میگم، به جوونا میگم آقا میخوای شما جواد تبیین پیشگیرانه داشته باشی، 5-6 تا کتاب اصلی امام آقا رو بخون و ذهنت و ساختار ذهنی تو از این بزرگوار بگیر، بقیه را خاصی بخونی بعدم بخون. 5 6 تا کتاب مثلا خاطرات آقا رو حتما بخون، برای طلبه‌ها خیلی واجبه. خوندید خون دلی که لغ شده؟ خوندی؟ چند نفر خوندن؟ اونایی هم که نخوندن فایل صوتیش هست، یعنی کتاب صوتیش هست، میتونن گوش بدن. موبایل
آزاده
چی؟ یه ساعت موبایل آزاده.
یک ساعت هایی
بله. یک. دو، کتاب جدال دو اسلام، سخنرانی های دو سال آخر عمر امام که جنبندی در واقع ایشونه. سه، کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن که قاعدتاً باید حتما یواش یواش تو سرفصل‌های درسیتون قرار بگیره، خودتون یعنی از اساتید بخواید براتون کلاس ویژه بزن، ذهنیت که نسبت به اسلام عوض میکنه. چهار، همرزمان حسین علیه السلام که ذهنیتش اون رضا به اهل بیت عوض میکنه، یعنی امام صادقی که اونجا یاد میگیرید با امام صادقی که تا حالا بلد بودید تا قبل از این کتاب، زمین تا آسمون فرق داره. پنج، برگ امام دوم. آقای شمس‌الدین حفظه‌الله میگفتن، آقا من گفتن من عادت ندارم معمولا بگم مثلا درباره آثار من کسی بره کار کنه، ولی درباره برگ امام دوم خیلی زحمت کشیدم، حتما به رفقا بگید این برگ‌ها رو تو دستور کارش قرار بده. این پنج تا رو میگم بخونم برای اینکه جواب تبیین پیشگیران اتفاق بیفته. بعد در کنارش میگم بیانات آقا رو به روز از بی بسم الله تا میمه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته میم نداره، هه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اینو چیکار کنید؟ گوش بدید، یک دو بار با هم بخونید، مقایسه کنید. سید حسن رسول الله میگه من هر صحبت آقا رو 4 بار میخونم. اگه این کارو کردید بعد از یک سال یک آقا و امام تو تراز خودتون یا آقا امام کوچولو تو ذهن خودتون درست میشه، متولد میشه که به مسائل اجتماعی میرسید، به شبهات که میرسید نمیریزید. آقا 14/3/1401 هم گفتن جوانای گام دومی باید با امام و نرم افزار فکری امام آشنا بشن، خودشون رو نگفتن، حتی گفتن فاصله من با امام یه فاصله نجومیه، ولی خب آدم باید نرم داشته باشه دیگه. شما وقتی میگن امام، خب شارح امام کیه تو عصر ما؟ حالا ما 30 سال امام بینمون نیست، آقاست که داره این خط رو ادامه میده و خود آقا گفته راه ما راه امام. یعنی آقا اینم فرمودن این جهاد تبیین پیشگیرانه اگه اتفاق نیفته، جهاد تبیین تهاجمی و درمانی بعد از یه مدت یخ میکنه. من مطمئنم به عنوان کسی که تو کشور گشته، شاید 200-300 تا سخنرانی تا حالا تو زمین تو یه سال داشتم، کشور که میگردی داشت یواش یواش اواخر تابستون جریان جهاد تبیین یواش یواش داشت پروندهش بسته میشد، جمع میشد. اگر این اختشاشات و جنگ ترکیبی پاییز نبود، یه کلن جمع شده جواب تبیین. حالا یواش یواش نمی شد تا آخر سال دیگه پروندهش مختومه می شد. مثل همون کاری که وعینه گام دوم شد. نباید بذاریم این خط انقلاب اسلامی که آقا در صفحه 59 کتاب خونه دل گفتن مثلا خط انقلاب اسلامی تشکیل شده از ترکیب مقاومت و روشنگری. به جای مقاومت شما بذارید جهاد. جهاد و تبیین. حالا خیلی دیگه چون تعهد دادیم و نگذره، اما 2 دقیقه هم گذشته، ببخشید. تا اینجای بحث ما یک کلیتی چند تا مرحله رو گفتیم و بعد رسیدیم به چی؟ انواع جهاد تبیین. حالا یه سری الزامات داره، نکات دیگه داره که قاعدتا بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم. و سلام علیکم و رحمت الله.